صبحتون بخیر، رادیوم رو میشنوید. از رادیو جوان گفتگوی من و احسان مهرجو با دکتر علیرضا شریفی یزدی، استاد دانشگاه و متخصص روانشناسی اجتماعی، که یک فضای بین رشته‌ای خیلی جالبه. من خیلی از گفتگوی امروز لذت بردم، به این دلیل که آقای دکتر شریفی نه تنها در واقع جامعه شناسی مورد هدفشون هست، به نوعی اون نگاه به فرد به عنوان یک روانشناس رو هم در نظر میگیرن و از دل این میشه یک تجسم بهتری از جهان اطرافمون داشته باشیم. راجع به دوپامین دیجیتال صحبت کردیم، راجع به شبکه‌های اجتماعی صحبت کردیم، راجع به خیلی چیزا مفصل صحبت کردیم، ولی اصل ماجرا اینه که فقدان سواد رسانه‌ای در واقع شرایطی برای ما ایجاد کرده که ما ممکنه یک جایی به خودمون بیایم و نگاه بکنیم ببینیم که من حالا ممکنه معتاد به مواد نشده باشم، ممکنه که معتاد به سیگار نشده باشم، ولی معتاد به شبکه‌های اجتماعی هستم، به زندگی دیجیتال معتاد هستم. آیا دکتر این جزء اعتیادهای بده؟ شما اصلا مواجهه حضوری با مراجعینی دارید که مثلا بگید که ایشون اعتیاد دیجیتال دارن؟ اصلا همچین عنوانی داریم ما
تو تقسیم بندی های جدید؟ بله، این عنوان اومده تو آخرین مقالاتی که سال 2024-2025 منتشر شده. داریم همچین اصطلاحی در مورد مواجهه. اولا خیلی زیاده، نمیشه بگی فقط مواجه شدید. متاسفانه بخش بزرگی از نوجوانها و جوانهای ما امروز اگر بخوایم تقسیم بندی داشته باشیم در این بازه جا میگیرن. حالا طیف دیگه کم و زیاد داره، نوع اغراق شدهش هست، نوع متوسطش هست و کمش.
ما مثلا میتونیم بگیم که به لحاظ ارزیابی سلامت اجتماعی ما کلی فرد داریم که اعتیاد به غذا دارن. در واقع تجسم بیرونیش میشه افرادی که دارای اضافه وزن هستن به واسطه مصرف مواد غذایی، قند، چربی و مواد دیگه. همونقدر که اونها رو در واقع ما آسیبزا میدونیم برای ساختار درمان، افرادی که اعتیاد دیجیتال دارن رو هم شما تو همون فهرست قرار میدید؟ یعنی کسایی هستن که سلامت عمومی اجتماعی رو در کل در یک مقیاس بزرگ دچار مخاطره میکنن؟
ببین، من یه خطکشی به دست بدم. بر اساس مطالعات بیش از 45 دقیقه در 24 ساعت استفاده کردن غیر شغلی و غیر کاری و غیر ضروری از فضای دیجیتال به نوعی اعتیاد محسوب میشه و تاثیرگذاری منفی بر روی کارکرد مغز داره. هرچه بیشتر اتفاق بیفته میزان اعتیاد یا وابستگی یا عادت بالاتره. حالا شما با این حوزه بیایید در نظر بگیرید، هم خودتون رو بسنجید هم اطرافیانتون، که از 24 ساعت چه مدت زمانی سرجم در شبکه‌های اجتماعی در حال اسکرول کردن هستند و در حقیقت میرن صرفاً به خاطر اینکه تفریح کرده باشن.
از من بپرسین آقای دکتر، میگم که هر چقدر بتونم، یعنی من اگر بتونم همش اون تو هم، ولی خیلی وقتا سر کارم نمیدونم در حال مثلا رانندگی و اینها که نمیشه.
دقیقاً ببینید، اساساً فضای دیجیتال اینگونه است که ما اول با وب کاوی شروع میکنیم. کاوش در وب با یه هدف مشخصی، مثلا یک واژه رو سرچ میکنیم، یک موضوع خاصی رو بررسی میکنیم. بعد از مدتی وب کاوی تبدیل به وب گردی میشه. میگیم حالا که اومدیم بذار یه چرخی هم بزنیم. و بعد از مدتی این وب گردی تبدیل به ولگردی دیجیتال میشه. یعنی رهاییم. اصلا دلیل اعتیاد یا دلیل عادت شدید به فضای دیجیتال اینه که شما وقتی میخواید یه کتاب بخونید، وقتی میخواید یه مقاله یا یه داستان بخونید، این یه جایی تمام میشه. وقتی میخواید یه فیلم ببینید، این فیلم یه نقطه سر سطر داره. یعنی یه جایی تمام خواهد شد. بحث دنیای دیجیتال، اپلیکیشن ها و سوشال میدیا اینه که نقطه پایان نداره. یعنی شما وقتی که ورود میکنی به اونجا ممکنه دقایق طولانی و گاهی ساعتهای طولانی درگیر باشی بدون اینکه این جمله دیگه بسه، دیگه تمومه، امکان پذیر باشه
و نمیتونی، تموم نمیشه دکتر.
دقیقاً دیگه، اصلا یکی از دلایلی که الگوریتما رو اینجوری بستن همینه که ما رو تشویق میکنه به اینکه بیشتر ببینیم. ببینید، بحث تقویت متناوب و پاداش موقت که در نتیجهش دوپامین ترشح میشه در فضای دیجیتال همینه. اصلا الگوریتم به شکلی بسته شده که ما هرس و ولع داریم ادامه بدیم. دلیلش هم این است که پست اولی، استوری اولی وقتی که میاد پشبندش چیزی میاد که شما براتون قابل پیش بینی نیست و این جذاب میکنه پدیده رو و مرتب تقویت میکنه و امکان تکرار رو بیشتر میکنه، چون ما یه قاعده ای تو روانشناسی داریم، شما هرگاه بابت انجام کاری مغزتون پاداش بگیره امکان تکرار اون کار خیلی زیاده.
خب آقای دکتر، این یه خورده با مثلا حتی غذا، پرخوری، بالاخره من یه جای سیر میشم، یه جای سیگار دیگه نمیتونم بکشم، دیگه دارم خفه میشم.
ولی در مورد فضای دیجیتال اینطور نیست.
من اینطوری نیستم. من خب آقای دکتر من سیگار نمیکشم، ولی راستش بخواید وقتی یه دفعه میبینم یک ساعت اون تو ام، مثلا بعد میگم بیا بیرون، بیا بیرون، خودم به خودم یه بره مغزم میگه سیاوش بس. یکی دیگه میگه بذار به همین انگشتش همینجوری به قول شما اسکرول میکنه یا داره تصویر سفر رو بالا میده و این خیلی هولناکه. من راه حلی که پیدا کردم آقای دکتر شریفی اینه که ساعت کوک میکنم، یعنی همون گوشی موبایلم کوک میکنم، میگم این 10 دقیقه و سر 10 دقیقه سعی میکنم وفادار باشم. حالا ممکنه یه دفعه 10 دقیقه رو گذاشتم نمیتونم ول بکنم، 2 دقیقه رها میکنم، یه کاری رو انجام میدم، دوباره برمیگردم. این رو از اینکه یک ساعت توی اون ماجرا باشم، توی مشغول مصرف در واقع حضور مجازی باشم، اینو کم کردم و دیدم به تدریج میشه در واقع از این گرفتاری خارج شد و به نوعی آدم عمرشو، من شوخان اون تو بودن عمر تلف کردن نمیدونم، برخلاف ممکن بعضی بگن که عمرمون رو تلف داریم میکنیم، میدونم که کارهای مفیدتر دیگه ای میتونم انجام بدم. اینم یه جور زندگی کردنه، این چرت زدنه. مگه میشه به یکی گفت که چرا همش داری چرت میزنی؟ اگه از یه حدی زیاد بشه که دیگه از روزمره کار روزمره‌ام بیفتم، یه خود خطرناک میشه، که شده، یه روزایی هم شده که ممکنه سطح افسردگی آدم یه فشاری بیاره، شما مسخ شده در واقع توی فضای مجازی رها بشین، میگید این به من تسکین میده، یعنی یه جایی در نقش مسکن هستش، ولی یادم هم نمیره که این میتونه کم کم منو هی این در واقع بهمنی که داره از یه گوله برف کوچیک شروع میشه یه جایی من زیرش ممکن دفع میشم. بهترین راه حلی که من پیدا کردم کوک کردن ساعت. شما راه حلی به ما پیشنهاد میدید؟
خب راه حل ها متعدد، یکی از بهتریناش همینه که ما اون نقطه سر سطری که گفتم، پایان فیلم، پایان مقاله یا کتاب، این رو از قبل برای فضای دیجیتال تعیین کنیم که من قرار هست این مدت زمان تو این فضا، حالا یا با وبکاویه یا با وبگردیه یا با ولگردی دیجیتال، حتی به عنوان یه تفریح، یه زمان محدود رو برش در نظر بگیرید و اگر ما اون قاعده‌ای که شما گفتید رو رعایت کنیم و سقفی رو که عرض کردم 45 دقیقه در طول شبانه روز برای کسی که شغل خاصی نداره تو این زمینه، یک نفر هست که کارش اینه، داره از صفحش استفاده میکنه برای کسب درآمد، اونها حسابشون جداست، مثل کسی که مثلا کارش کامپیوتره، اینها رو میشه به اصطلاح تنظیم کرد. هوشواره ها یا به عبارتی هوش مصنوعی AI این روزا خیلی به کمک اومده برای اینکه بتونیم این تنظیم رو روی دستگاهمون داشته باشیم و بیشتر از اون استفاده نکنیم. شما چرا اینقدر حرف میزنی؟ ما رو خسته کرد.
آی مرسی، شما رو میگن آی دکتر. خیلی ساکت چون نشسته بهش میگی نه دکتر چرا حرف میزنی؟ آره. من خیلی حرف میزنم، ایشون که اصلا هیچ حرفی نمیزنه.
هر دو تاشو موافقم. همون ساکت هم تو سیاست. خلاصه بحث این است که کسانی که فکر میکنن با حذف این فضا یا استفاده نکردن یا فیلتر کردن یا از دم دست خارج کردن یا هزینه استفاده رو برای فرزندان بالا بردن میتونن مدیریت بکنن، کاملا در اشتباهن. ما به جای اینکه این شکلی بخوایم به قضیه نگاه کنیم، در گام اول من توصیه‌ام به والدین و همینطور بعداً به دستگاه‌های زیربط این است که سواد رسانه‌ای خودمون و نسل بعد از خودمون رو حتما افزایش بدیم تو حوزه‌های مختلف، که رسانه‌های نوپدید امروز مهمترین رسانه‌ها هستند با ضریب نفوذ بسیار بالا برای نوجوان‌ها و جوان‌های ما. این گام اول ماست. گام دوممون این است که بتونیم تولید محتوای مناسب داشته باشیم، که چیزیه که خیلی ما درش خلأ داریم. اگر با برنامه ریزی، وقت گذاشتن، هزینه مناسب، استفاده از متخصصین مختلف این کار رو انجام بدیم، بسیار میتونه کمک باشه برای رشد انسان. شما وقتی که هدفمند از فضای دیجیتال استفاده میکنید، اصلا قابل قیاس با نسل‌های پیش از خودت نیستی به طور طبیعی. اما یه خطری هم داره و اون توهم داناییه. یعنی ما همینطور که پست‌های کوچک کوچک میبینیم، استوری‌های یه دقیقه‌ای میبینیم، یه چیزی به گوشمون میخوره و این تکرار میشه، چون الگوریتم‌ها یکی از کارهاشون تکراره. سلیقه ما رو تحلیل میکنن، تو همون راستا ما رو حرکت میدن. نتیجهش این میشه که ما فکر میکنیم در هر زمینه‌ای آگاهی‌های عمیق تخصصی داریم. یه اشکال دیگه هم این سبک داره و اون این است که کلن پست ها و استوری ها در هر اپلیکیشنی باعث میشه که نوجوان ما دیگه به اصطلاح قدرت این که بتونه تأمل بکنه و پدیده ها رو عمیق ببینه
و چند وجهی
حوصله داشته باشه که عمیق مطالعه کنه، یا به فرمایش شما چند وجهی مباحث رو ببینه، دیگه نداره، چون داره از الگوریتم خط میگیره.
متشکرم از آقای دکتر شریفی. دست کم اگه یک کلمه هم بخوام برداشت بکنم از صحبت‌های شما، یک جمله بخوام برداشت بکنم از صحبت‌های شما، آگاهی تنها شانس ماست برای اینکه بتونیم خودمون رو در واقع در استفاده از هر چیزی بهینه بکنیم، چه میخواد سیاستگزار آموزشی و فرهنگی کشور باشه، چه میخواد مصرف کننده مستقیم اون محصول تکنولوژی باشه، اون محصول در واقع فناورانه باشه. خیلی ممنونم از شما. حرفایی که شنیدیم حرفای یک متخصص جامعه شناسی، حرفای یک متخصص روانشناسی، از در واقع تفکرات شخصی آقای دکتر شریفی بیرون نیامده. استاد دانشگاه هستن، پژوهش میکنن، جامعه رو میبینن، مراجعینی دارن. این در واقع مجموعی از نگاه جامعه شناختانه آقای دکتر شریفی هستش. درش ما باید به عنوان یک گروه مرجع به آقای دکتر شریفی و امثال ایشون نگاه بکنیم. خیلی خوشحالم که مثل شما در جامعه امروز هستید که در هم مطالعه میکنید، هم سنتون داره بالا میره آقای شریفی، ولی اصلا شبیه همسن سالهای خودتون که من میبینم نیستین. شما خیلی آگاهید به وضعیت جامعه و اون چیزی که داره اتفاق میفته و این نتیجه حضورتون در فضای آموزشی و فضای پژوهشی. خیلی بر من باعث افتخار بود گفتگو با شما.
موفق باشید.
متشکرم که شنونده امروز رادیو بودید. برای شما بهترین ها رو آرزو می‌کنم احسان.
منم استفاده کردم. ممنون.
برای شما بهترین ها رو آرزو می‌کنیم. روز و روزگار بر شما خوش.
زندگی توی کویر اسباب رنج آدم است، قطره‌ای باران اگر بارد غنیمت آن دم است، این غنیمت را هدر دادن سزایش ماتم است، هان ببین که شیر آب خانه یا محکم است، آب هست اما کم است.
هی بریزی توی رود تفلکی پسماند را، هی بمیرد توی عمق رود ماهی را به را، این عجایب را شما آوردهی خب از کجا؟ پشت رود و پشت سد از کارهای ما خم است، آب هست اما کم است.
آب هست اما کم است و آب هست اما کم است، قطره هم می شود گاهی اگر پیدا کم است، غالبا دیروز یا امروز چون فردا کم است، حیف که شعرم زیاد و وقت در اینجا کم است، آب هست اما کم کم است، آب هست اما کم کم است، آب هست اما کم است.
سر دیروز بردار، جهان آبستن فردای دیگر است، به آب و دونه ها دل خوش نباشیم که بعد از این قفس دنیای دیگر است، حضور روشن عشق و نگاه کن، بشین و زیر و رو کن زندگی تو، تو خوب و رو به راه و دل نشین باش، به جون من بریز افسردگی تو،
جوونیم پر از امید، همه با هم سوی خورشید، همه با هم سوی خورشید.
سؤال
روایت
گفتگو
خبر میپرسم تا بدانم.
ما در صحنه ایم
با شما کنار شما برای شما.
گزارشگران جوان
به نام خدا و سلام به شما که در این لحظه شنونده برنامه باشگاه گزارشگران جوان هستید. با هم میشنویم بخشی از صحبت‌های محمد رضا عارف معاون اول رئیس جمهور را در آینه گرامی داشت هفته ملی مهارت و روز ملی کارآفرینی و آموزش‌های فنی و حرفه‌ای.
روی کردی که در تمدن ما، تمدن بزرگ ایرانی بوده، پهلوان پروری. بله، باید جدی رقابت کنیم، ولی آیا اگر در یک رقابتی رتبه اول نگرفتیم شکست خوردیم؟ شکست وقتی متوجه یک جوان ما میشه که احساس کنه نتوانسته نماینده واقعی از تمدن ایرانی باشه، نماینده واقعی از مردم ایران باشه، که امروز وقتانه در بخصوص دو جنگ تحمیلی که رژیم سلطه دنیا به کشوران تحمیل کرد، مردم ما خوشتر درخشیدن. اگر ذهنیت احتمالاً غیر صحیحی در برخی از جوامع در مورد ایران و ایرانی بود، در نتیجه دستاوردهایی که مردم ما داشتن، پیروزی در هر دو جنگ تحمیلی، تعریف پیروزی معمولاً در هر دعوای هر دو طرف میگن ما پیروزیم، اما باید ببینیم اهداف یا هدفی که یک طرف دعوا داشته چه بوده و چقدر به اون هدف رسیده. اهداف رو اعلام کردن و اینجا به جرئت میگیم به هیچ کدوم از اهدافش رژیم اسرائیل و نظام سلطه امریکا دست نیافتن. این ویژگی مردم ایران با تمدنی چند هزار ساله است. اهل جنگ دعوا نیستیم، میخواهیم با گفتگو مشکلات و مسائل رو حل بکنیم، اما اگر جنگی به ما تحمیل میشه خیلی خوب دفاع میکنیم. تمام نظام سلطه چپ و راست با منابع فراوان رژیم های عرب منطقه یک جنگ 8 ساله رو به یک انقلاب نوپا تحمیل کردن. نتیجهش رو دیدن، درس نگرفتن، تحریم کردن، در تحریم موفق شدیم و امروز ادعامون این هست که هر گونه تحمیل، هر گونه برخوردهای غیر اخلاقی، هر گونه تحمیل و هر اتفاقی از این گونه به ما بشه، مردم ما مردم مقاوم و تاباوری هستند. بله، هزینه هایی داره، طبیعی است، اما نبایستی ما را و مردم ما را با تحریم بترسونن، نباید با محاصره بترسونن. همه این اقدامات برمیگرده بر علیه خود اقدام کننده. مردم ما نشون دادن و کشور ما نشون داد و جوانان ما در همه صحنه هایی که در مجامع بین المللی شرکت می کنند نمایندگی این مردم را دارد. این روحیه و این منش اخلاقی و فرهنگی رو باید به عنوان یک امانت خدادادی حفظ کنند. بنابراین ما از ابتدا چون شناخت داریم از جوانانمون، تبریک میگیم بهشون که شهامت رقابت در میدان‌های مختلف رو دارند. البته در کنار پیروزیشون که همان روحیه پهلوانی است، الحمدلله مدال‌های خوبی هم میارن. همین المپیادهایی که اخیراً در اعلام میشه، علی‌رغم اینکه سال گذشته یا دو سال گذشته دو سال جنگی بود، دستاوردهای فوق‌العاده خوبی رو جوانان ما داشتن.
فاطمه عبدلی، باشگاه گزارشگران جوان.
هر جا و هر لحظه،
فوری و ضروری،
تازه و شنیدنی،
هر روز با گزارشگران جوان. گزارش بفرست. گزارشگر باش.
با شماره 910-88-88-162.
ما صدای شماییم. گزارشگران جوان.
جوان.
بذار ببینم. جدی 5-0 داره با روزی 100,000 تومن؟
یخچال؟
جدی؟ با روزی 100 تومن؟
خیلی خوبه ها، یعنی واقعا میشه؟
بله که میشه. تو سرای ایرانی فقط با روزی 100,000 تومن تازه بدون پیش پرداخت میتونی یخچال بخری. سرای بزرگ ایرانی در شهرهای قم، اصفهان، تهران، سراح افسریه و اینک مشهد، میدان نمایشگاه.
هی آرزوم بیمه ماشینمو قسطی بخرم.
چی؟ این که دیگه آرزو نیست.
جدی میگی؟ یعنی شدنیه؟
آره، با اسکی بدون سود و بدون پیش پرداخت.
یعنی واقعا اسکی هیچ سودی نمیگیره؟
آره هیچی.
خب اینو زودتر میگفتی.
بیمه یخساتی ماشین با اسکی بدون سود بدون پیش پرداخت.
جشنواره بزرگ ارزانی آغاز شد. با خرید از شهر فرش و شهر لوازم خانگی در جشنواره بزرگ ارزانی شرکت کنید. خواب نیست، واقعیه. تو این شهر همه چی واقعیه. شهر فرش، شهر لوازم خانگی، شعبه مرکزی تهران میدان آزادی و شعبه اصفهان، شیراز، ساری، رشت، مشهد و یزد.
با توجه به رشد ارزش فلزات گرانبها، چه توصیه‌ای به مردم برای حفظ سرمایه‌ها و دارایی‌هاشون دارید؟
با خرید بیمه زندگی بهادر دی، سرمایه‌گذاری شما در صندوق طلا و صندوق‌های سرمایه‌گذاری تضمین شده است.
خرید بیمه زندگی طلایی از نمایندگی‌های سراسر کشور و برنامه دیدا ناس از طریق ستاره 1671 مربع. برای زندگیت دیداری.
با رادیو جوان در حل مشکلات تولید تنها نمیمانید.
سلام، از رادیو جوان برنامه بلامانه تماس میگیرم خدمتون. پیامک زده بودید به برنامه بلامانه، بفرمایید که مشکل چی هستش.
بلامانه.
در بلامانه پیگیر موانع کسب و کار شماییم.
موانع کسب و کار خود را با ما در میان بگذارید. مشکلات و موانع کسب و کارتان را در طول پخش برنامه به شماره 30881 و در ساعات دیگر به شماره 0921-204-7453 پیامک کنید. بلا مانع.
بلا مانع.
لا 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 لا
یه حس خوب، یه روز شاد.